به نام خدایی که روزیده هست، فقیر و ملک پیش او بنده است. سلام سلام دوست خوب من، امیر احمدی هستم. به جلسه 11 دوره قدرت خوش اومدی. خیلی خوشحالم که تا اینجا جلو اومدی، با قدرت، با اعتماد به نفس، با عزت نفس و با ارزشی که برای خودت قائل هستی. جای تبریک داره. این جلسه و جلسه بعد مهمترین مبحث قانون جذبه که اگه خوب درکش کنی، درست و با مداومت انجامش بدی، زندگی دگرگون میشه. اتفاقای خوب و خواسته ها میاد تو زندگیت. باید با تمام وجود گوش بدی و خیلی دقت کنی. میخوایم ارتعاش خودمونو ببریم بالا. دوست عزیزم، آموزش این جلسه یه نقشه گنج برای تو. نقشه ای هست که مقدار گنجشو خودت تعیین میکنی. محدودیت نداره. من تا حدی تونستم از این تکنیکایی که میخوام بگم استفاده کنم و به اندازه‌ای که مداومت داشتم و انجامشون دادم نتیجه گرفتم. البته خیلی بهتر میتونستم عمل کنم و نتیجه بگیرم، ولی کسی نبود که اینجوری به من آموزش بده. میخوام آموزشی بهت بدم که خودم هم این همه سال تو فضای آموزشی بودم سراغشو ندارم. دانشگاه استنفورد یه دانشکده رو انداخته با موضوع متافیزیک که داره فقط رو فرایندهای ذهنی و ساخت باور کار میکنه. طی چند سال اخیر تو آمریکا بیش از 3000 جلد کتاب در موضوع متافیزیک چاپ شده. جهان داره به سمت متافیزیک میره، ما هنوز دنبال روش‌های علمیم، دنبال بازاریابی و تبلیغاتیم برای اینکه فروشمون بیشتر بشه، دنبال جراحی زیباییم برای اینکه جذابتر بشیم، دنبال دکتر خوبیم برای سلامتی، دنبال تایید دیگرانیم برای اینکه به احساس بهتر برسیم، دنبال شغل پولسازیم، دنبال پارتی میگردیم برای اینکه موفق بشیم. میخوام مبحث باور رو برات ببندم. تکنیکایی بهت میگم که برای هر خواسته ای اجرا بکنی، اون خواسته وارد زندگیت میشه. هر چقدر دقیق تر و مستمرتر انجامشون بدی، سریعتر به خواستت میرسی. خواسته تو هر چی میخواد باشه، توی اون 6 مقوله که ماه اول هدف گذاری کردی به همش میرسی، به تمومش. حتی میخوام بگم به خیلی بالاتر از اون میرسی. وقتی باورتو همجهت با خواستت بسازی، وقتی عزت نفستو شکل بدی، به اعتماد به نفس مجهز بشی، اگه این 3 قسمت رو خوب انجام بدی که تو این دوره داریم میگیم اینها رو، تو میتونی خلق بکنی مثل خدا. خدا بهت این قدرت رو داده، خودش خواسته که خدایی بکنی، شرایط هم برات فراهم کرده. تو این دوره اون قدرتی که متعلق به خودت احیا میکنی. رمز کار ساختن باور است. مهمترین مرحله کار ما همینه. خوب دقت کن، هر آدمی از لحاظ ذهنی توی سطح ارتعاشی قرار داره که به خاطر اون سطح ارتعاشی اتفاقات، شرایط و آدمایی رو میبینه، باشون برخورد میکنه که تو اون سطح ارتعاشی قرار دارن. یه رادیو رو در نظر بگیر. وقتی فرکانسش رو عوض میکنی، یه ایستگاه رادیویی مثلا رادیو جوان رو میگیره. چرا وقتی رو رادیو جوان تنظیم هست نمیتونه رادیو پیامو بگیره؟ چرا؟ چون روی فرکانس یا ارتعاشی هست که فقط فرکانس‌های مشابه خودش رو میتونه درک کنه. اگه بخواد رادیو پیامو بگیره، باید فرکانسش رو عوض بکنه، بره رو فرکانس رادیو پیام. اون لحظه که رادیو جوانو گرفته، نمیتونه مطالب رادیو پیامو دریافت بکنه. آیا این به این معنیه که مثلا رادیو پیام تو اون لحظه برنامه نداره؟ چرا؟ معلومه که داره. موضوع اینه که ما روی فرکانس دیگه تنظیم شدیم، فقط میتونیم پیامای اون فرکانسو دریافت کنیم. سطح فرکانسی یا ارتعاشی ما آدم هم همینه. اتفاقات و آدمایی رو میبینیم که تو فرکانس ما هستن، چیز دیگه نمیتونیم ببینیم. اگه تو فرکانس فقر باشی، فقط شغلای سر رات میاد میتونی واردشون بشی که درآمد فقیرانه دارن، با کسایی رفیق میشی و باشون معاشرت میکنی، پر از قرض و بدهی هن، فکر میکنی وضع همه مردم داغونه. اگه تو ارتعاش جلب توجه باشی، خودتو دوست نداری. کسایی میان تو زندگیت که تو رو به خاطر ظاهرت میخوان، نه شخصیتت، نه اخلاقت. زودم از زندگیت میرن، ترکت میکنن، فکر میکنی آدم ها وفا ندارن. اگه تو فرکانس ضعف و مریضی باشی، چند روز یه بار به دلایل مختلف مریض میشی، مدام دکتر عوض میکنی، با آدم های مریض احوال و نزار رفت آمد داری، فکر میکنی همه مردم مریضن، مریضی زیاده. اگه تو ارتعاش بدشانسی باشی مدام بد میاری، ماشینت خراب میشه، با آدم های کلاش برخورد میکنی، فکر میکنی زندگی سخته. شرایط و آدم های متفاوت هم تو جهان هست. اون ایده پولساز فراوونه، اون آدم با عشق زیاده، اون سلامتی پایدار هست، اون اتفاقای خوب داره برای دیگران میفته، ولی تو به خاطر سطح ارتعاشیت اونا رو نمیبینی، اصلا نمیتونی اونا رو وارد زندگیت کنی. چرا؟ چون تو فرکانسشون نیستی. سطح ارتعاشی تو متفاوته. دقت کن، نکات خیلی ظریف و مهمی رو دارم بهت میگم. این قسمت رو 20 بار گوش بده. حالا این سطح ارتعاشی چجوری به وجود اومده؟ با باورهای ما. باورهای ماست که داره سطح ارتعاشی ما رو میسازه. تو زندگی چیزایی رو تجربه میکنی که بهشون باور داری. قبلا گفتم جهان جوری عمل میکنه که باورهای تو رو بهت ثابت کنه. وقتی باور تغییر میکنه، زندگی تغییر میکنه. چرا؟ چون سطح ارتعاشی تغییر میکنه، چون فرکانس تغییر میکنه. خیلی راحت با تغییر باورت شرایط زندگی عوض میشه، بدون اینکه بخوای زور بزنی، بدون اینکه لازم باشه با چیزی بجنگی. در واقع آدما چون این حقیقت رو نمیدونن، فکر میکنن باید تقلا بکنن، زجر بکشن تا به خواستشون برسن. اتفاقا وقتی باور مناسب نداشته باشی، هر چقدر تلاش کنی نتایجت موقتیه، نتایج دائمی نمیگیری. یه روز اوضاع خوبه، یه روز بد، یه روز بهت خوبی میکنن، یه روز از پشت بهت خنجر میزنن. باور درست نداشته باشی، هر جا میخوای رشدی بکنی سریع اتفاق میفته، برمیگردی جای اولت. حتما اینو زیاد دیدی تو زندگی خودت و دیگران. بذار درباره قانون بقای ماده و انرژی برات بگم. این قانون یه قانون دائمیه، هم تو جهان فیزیکی هم تو جهان متافیزیک. این قانون چی میگه؟ میگه هیچ چیزی به وجود نمیاد یا از بین نمیره، فقط از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشه. دوست عزیزم، هیچ کدوم از خواستهای تو همینطوری به وجود نمیاد. باید به خواستت انرژی بدی تا به وجودش بیاری. اگه خواستت از جنس حس هستش، باید در درون خودت خلقش بکنی تا تو جهان بیرون به وجود بیاد. اگه خواسته تو مادی هست، باید انرژی ذهنتو بدی تا به ماده تبدیلش کنی. هر قد انرژی ذهنی تو بیشتر باشه، خواسته فیزیکیت سریع‌تر ساخته میشه. چجوری این کارو بکنم؟ با تمرکز کردن بهش، با ساختن باور درباره اون. این رو همیشه به خودت بگو، پیش خودت مرورش کن. بگو من باید انرژی ذهنمو بدم تا خواستم به وجود بیاد. فرایند موفقیت تو فرایندیه که بایستیم 99% کار ذهنی بکنی، 1% کار عملی. عمل و اقدام هم لازمه داشته باشی، ولی شاید 1%. 99% کار تو کار ذهنیه. مثل اون مهندسی که دستگاه کارخونه خراب شد، نتونستن درستش کنن. رفت نگاه کرد، یه بررسی کرد، با یه ضربه چکش راش انداخت. گفتن خب دست شما درد نکنه، چقدر شد؟ گفت $1,000. گفتن چی؟ $1,000؟ مگه چیکار کردی؟ یه ضربه زدی دیگه. گفت بله، برای اون ضربه $1 کافیه، ولی $999 ارزش این آگاهیه که اون ضربه رو کجا بزنم. برای همین میگم که فرایند موفقیت ما 99% ذهنیه. این کار ذهنی ایده ها و آگاهی رو به ما میده که بعدش یه سری اقدامات خیلی مؤثر انجام میدیم، مثل همون ضربه چکش. و البته کار ذهنی هم کار راحت نیست، شاید سخت‌تر از کار عملیه. باور ساختن نیاز داره به مداومت، نیاز داره به جدیت. برای همینه که آدما اگه یه کار جواب نداد، ترجیح میدن بیخیالش بشن، برن سراغ یه کار دیگه. نه اینکه باوراشونو عوض کنن، میره سراغ یه کار دیگه، سراغ یه آدم دیگه، یه دکتر دیگه، یه بیزینس دیگه. ولی نتیجه همش یه چیزه، ناکامی. نتیجهش ناکامیه. طرف رو خودش سرمایه گذاری نمی کنه، باوراشو تغییر نمیده، میگه وقت ندارم، هر چی در میارم دارم میدم برای خرج زندگی و قسط و قرض. ازش میپرسی خب بدهی داره کم میشه؟ میگه نه بابا، به اتفاقا هر روز داره بیشترم میشه. خب چرا کم نمیشه؟ چون ایراد از باوراشه، نه از کار کردنش. با این باورایی که داره، اگه 2 ساعتم از فرداش قرض بگیره کار بکنه، باز 8ش گره 9شه. پس عزیز دلم، اگه نمیخوای رو ذهنت کار کنی، نتیجه زندگیت هم مثل آدمای عادی میشه. آدمایی که از صبح تا شب کار میکنن، آخرش هم بدهی دارن. افرادی که دارن برای راحت تر بودن تلاش میکنن ولی طعم آرامش رو نمیچشن. آدمایی که هزار تا دکتر میرن آخرش هم سالم نشدن. کسایی که شرایط مالی خوبی دارن ولی پر از نگرانی و استرابن. کسایی که دارن با تمام دنیا میجنگن که به عشقشون برسن. اینا کسایی هستن که قانونمند بودن زندگی رو نفهمیدن. فکر کردن جهان همینطوری دائمی کار میکنه. نه خیر. جهان طبق قوانین و سنت‌های بدون تغییر خدا داره کار میکنه. باید رو باورت کار کنی عزیز دلم، باورت. باور چیه؟ باور یه جمله خبریه که بارها و بارها به شکلهای مختلف تو ذهن ما تکرار شده. حالا شده یه صدای درونی که به ما فرمان میده و باعث میشه عکس العملای ما به وجود بیاد. هر پیامی که به شکلهای مختلف برامون تکرار بشه تو ذهن ما کم کم تبدیل میشه به باور. خب این پیام ها چی هن؟ ما 5 تا پیام داریم، 5 نوع پیام داریم. پیام گفتاری هست، هر چیزی که در طول روز دربارش صحبت میکنی. پیام شنیداری، چیزایی که از جای مختلف چه افراد چه رسانه ها میشنوی. پیام دیداری هست، چیزایی که با دیدن پیامش بهت منتقل میشه. پیام نوشتاری، وقتی در مورد یه چیز مینویسی. و فکری، موضوعاتیه که روش تمرکز میکنی، بهش فکر میکنی. از این 5 تا کانال میتونه در ما باور ایجاد بشه که در ادامه میگم باوری که الان داریم چجوری ساخته شده و از این به بعد تو باید چجوری از این 5 تا کانال استفاده بکنی به نفع خودت، برای اینکه باور در خودت ایجاد بکنی. خب مثلا چه باوری وجود داره؟ چند نمونه مثال بزنیم. یه تعداد باور منفی رو مرور بکنیم که خیلی شایع هست. چیان اینا؟ این کار از من بر نمیاد. من آدم بدشانسیم. توانایی من از فلانی کمتره. خدا برای من نخواسته و نمیخواد. اوضاع کار خیلی خرابه. همسر مناسب پیدا نمیشه. باید دزد باشم، باید کلاه چند نفر رو بردارم تا بتونم به ثروت برسم. پول برکت نداره. تو ایران نمیشه پیشرفت کرد. باید حتما پارتی داشته باشی. بدون سرمایه که نمیشه کار رو انداخت. بعد از خنده گریه است و پولدارا آدمای بی‌عاطفه‌ان. شانس موفقیت مرد بیشتر از خانم‌هاست. من توانایی خاصی ندارم. پول چیز کثیفیه. پول دست مردم نیست. این دنیا باید سختی بکشم تا دنیای دیگه برم بهشت. به کسی نمیشه اعتماد کرد. من آدم جذابی نیستم. باید با آدمای با نفوذ ارتباط داشته باشی. درآمد من بیشتر از این نمیتونه بشه. من لیاقت فلان چیزو ندارم. آدم خوب پیدا نمیشه. ببینید اینا باورهای منفیه که تو ذهن افراد ریشه دوونده. ما هر کار میخواییم بکنیم این باورها فراخوانی میشن. به عنوان یه اصل به ما میگن چی درسته چی غلطه. درون ما با زبون باورها با ما حرف میزنه. بریم سراغ چند تا باور مثبت. من هر کاری رو میتونم انجام بدم. من بسیار خوششانسم. توانایی من فوق‌العاده است. خدا عاشق من و دوست داره موفق بشم. من تو کارم هر روز پیشرفت میکنم. همسر مناسبم رو به بهترین شکل پیدا میکنم. آدم ها قسمتی از خدا هستن. پول و ثروت بی نهایت وجود داره. من بسیار خلاقم. من هر روز سالمتر و سلامتترم. من دست به هر کاری بزنم موفق میشم. تقدیر من اینه که خوشبخت باشم. افراد ثروتمند متواضع و مهربانن. بهترین موقعیت و سراغ من میاد. من به تواناییام ایمان دارم. ثروت من رو به خدا نزدیکتر میکنه. هر روز ایده های بهتری به ذهنم میرسه. همواره جریانی از ثروت وارد زندگی میشه. جهان پر از مردمان مهربان و قابل اعتماده. من بسیار جذاب و دوست داشتنیم. خداوند بزرگترین پارتی زندگی منه. درآمد من هر روز بیشتر میشه. من لایق بهترین زندگیم. ببینید اینا هم یه سری باوره. باورهای قدرتمند کننده. باورهایی که تو رو قوی تر میکنه. کدوم باور رو میخوای انتخاب کنی؟ بعضی از آدم ها میگن که خب من باور کردم که ارزشمندم. من باور کردم لایق ثروتم، لایق رسیدن به اون آدم هستم. من باور میکنم که جسمم سلامت و قدرتمنده، میتونه بیماری ها رو از بین ببره. خب پس چرا زندگیم تغییر نمیکنه؟ چرا اتفاقای جدید برام نمیافته؟ دوست خوبم، به خاطر اینکه باور دکمه نداره که هر زمان خواستی دکمه رو بزنی باور تغییر بکنه. مگه باور به حرف زدنه؟ اگه اینجوری بود که همه ثروتمند و شاد و خوشبخت بودن. نه عزیز من، باورای ما یه شبه درست نشده که به این راحتی عوض بشه. زمان و تکرار نیاز داره، به حرف که نیست. فرق هست بین فکر و باور. اون بخشی که فکر میکنه ضمیر خودآگاه یا هوشیار ما هست و جای باورهای ما ضمیر ناخودآگاهمونه. بذار از یه استعاره استفاده کنم. ببین، ما دو تا ستاد فرماندهی داریم، یه دونه ضمیر خودآگاه ما هست و یکی ضمیر ناخودآگاه ما. من به ضمیر خودآگاه میگم وزیر، قسمتی که عاقل هست، استنتاج میکنه، اهل حساب و کتابه. ضمیر ناخودآگاه رو من اسمشو شاه میذارم. یه شاهیه که اهل فکر کردن نیست، احساساتیه اما بسیار قدرتمنده. ما این دوتا ستاد فرماندهی رو داریم، از این دوتا فرمان میگیریم. داستان اینه که همه کارها رو وزیر دستور میده، ولی جناب وزیر با تمام درایت و عقلش بدون اجازه نمیتونه از خط قرمزی که شاه براش معین کرده بیرون بره. فقط اجازه داره تو اون محدوده‌ای که شاه براش مشخص کرده عمل کنه. خب پس وزیر یا همون ضمیر خودآگاه چه فرمانایی میده؟ همین کارهایی که در حالت عادی انجام میدی. موبایلتو دست میگیری، این فایل رو سیستم پلی میکنی، بلند میشی، میشینی، حرف میزنی، تمام کارهایی که با اراده و تصمیم انجام میدی کار ضمیر خودآگاه یا همون وزیر داستان ما هست. شاه یا ضمیر ناخودآگاه چی میگه؟ فقط باورایی که داری رو به زبون میاره. میگه همین هست و جز این نیست. تو همین محدوده عمل کن. دوست نداره به حرف کسی گوش بده. اما اگه وزیر بتونه شاه رو احساساتی بکنه یا یه مدل موفق و با منطق براش توضیح بده، اینجوری ممکنه شاه محدوده قرمز رو تغییر بده، به وزیر اجازه بده که پاشو فراتر از قبل بذاره. مثلا توی کتاب ترسویت رو به ترسان گفتم، شما به کسی که از سوسک میترسه بگو ببین عزیز من، این سوسکایی که توی خونه های ما هستش نه نیش داره نه گاز میگیره، به لحاظ علمی هیچ ضرری برای پوستمون نداره، فقط ممکنه کثیف باشه، اونم اگه دستتو بشوری تمیز میشه، چیزی باقی نمیمونه. درسته؟ قبول میکنی؟ میگه بله درسته، منطقیه. میگی خب حالا حاضره یه سوسکو تو دستت بگیری؟ من خودم شخصا حاضر نیستم این کارو بکنم. چرا آخه؟ چون فکرم تغییر کرده، وزیر پذیرفته ولی نظر شاه که تغییر نکرده، منطقم پذیرفت اما باورم به این راحتی تغییر نمیکنه. این باوره که من رو حرکت میده، نه فکر و منطقم. اگه باورت این باشه که یه چیزی ناامن و خطرناکه، از منطقت کاری بر نمیاد، دست به سوسک نمیتونی بزنی، یه کسب و کار مستقل نمیتونی را بندازی، پیشنهاد ازدواج نمیتونی بدی، سرعت ماشینتو نمیتونی بالاتر ببری. اینایی که مثال میزنم نیاز به مهارت نداره، یه حرکت کوچیک میخواد. ولی خارج از محدوده قرمز ما هست، ضمیر ناخودآگاه اجازه نمیده به سمتش بریم. کار همون شاه داستانه. خوب دقت کن عزیز دلم، مطلب بسیار مهمی رو میخوام بهت بگم. موضوع اساسی اینه که ضمیر ناخودآگاه ما با کائنات یکیه، بهش وصله. ضمیر هوشیار ما به متافیزیک دسترسی نداره، ولی شاه داستان ما که همون ضمیر ناخودآگاه باشه، متصل هست به سیستم هوشمند هستی که بهش میگیم کائنات. ضمیر ناخودآگاه که با باورای ما شکل میگیره، وقتی یه چیزی رو برای تو لازم میبینه، خودش میره تو کائنات کارهای اداریشو انجام میده، برات مهیاش میکنه. اینجوری بگم، حالا ممکنه چیزی که داره ترتیب میده به ضرر تو هم باشه، اون نمیفهمه، یه شاه احساساتی و بیعقله، کاری میکنه که جهان بیاره تو زندگیت. ممکنه دارایی و ثروت باشه، ممکنه فقر و نداری باشه، ممکنه سلامتی باشه، ممکنه مریضی باشه، ممکنه شانس یا بدشانسی باشه، غم و اندوه یا شادی باشه. هر چیزی که تو بهش باور داری همونو میاره تو زندگیت، نمیفهمه به نفعت یا به ضررت. شاه وجود تو قدرت وتو داره. ممکنه وزیر کلی زحمت بکشه، کار کنه، ترتیب بده، درآمد به دست بیاری، با کسی وارد رابطه عاشقانه بشی، کسب و کارتو را بندازی، به سلامتی برسی و خیلی نتایج خوبه دیگه که همه ما داریم در طول روز سعی میکنیم برای زندگیمون فراهمشون بکنیم. ضمیر خودآگاه یا همون وزیر ممکنه همه این کارا رو انجام بده، ولی شاه میگه نه، نمیخوام، لازم نیست، برش گردون به قبل. قدرت اصلی دست شاهه، کاری میکنه هر چی رشته کردی پنبه بشه. پولتو ناگهان از دست میدی، رابطت به هم میخوره، ورشکست میشی، سلامتی تو از دست میدی. اصلا ممکنه خیلی ساده این اتفاقا بیفته، این شاه اجازه نمیده چیزی از محدوده باورت فراتر بره. طرف چند بار ورشکست شده، هر کاری رو شروع میکنه میخوره زمین، از این مریضی خلاص میشه یه درد دیگه میاد سراغش. طرف ازدواج چهارم و پنجمشه بازم طلاق میگیره، میگه چرا آخه خدا برای من نمیخواد، چرا اینقدر بدشانسم، چرا نتیجه نمیگیرم. دلیلشو دیگه الان شما میدونید، چون شاه وجودش نمیخواد. اون پشت جواب میده خوب شد، همینجوری بهتره، تو لایق همین هستی. چرا؟ چون باورای شخصی که زندگیشو رقم میزنه، نه لزومن کارایی که میکنه. دقت کن، جایی تو شهرت میشناسی که خیلی مشتری داره با اینکه پرت تبلیغات هم نمیکنه؟ کسی رو میشناسی که قیافه آنچنانی نداشته ولی همسر خوبی گیرش اومده؟ کسی سراغ داری که همیشه سالم و سلامته، تا حالا مریضی و بیحالیش اصلا ندیدی؟ علت فقط باورای اون فرده. قوانین خدا در جهان براش زندگیشو ترتیب داده، آدم ها رو به سمتش آورده، جهان رو به خواسته اون چرخونده، فقط به خاطر اینکه اون فرد در ارتعاش مناسب قرار داشته و فرکانس مناسبی رو به جهان ارسال کرده. نکته مهمی که وجود داره اینه که هر کس نتیجه باورای خودش رو تو زندگیش میبینه. شما به هر چیزی باور داشته باشی همون رو تو زندگی خودت میبینی، منم همینطور. این دوتا لزومن یکی نیستن، ممکنه ما دو نفر توی خانواده باشیم ولی دو نتیجه متفاوت تو زندگیمون ببینیم. خداوند در سوره رعد آیه 11 اینجوری بیان میکنه: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قطعا خداوند سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده تا آنکه آنان آنچه را در وجود خود دارند تغییر دهند، خودشونو درونشونو تغییر بدن. ببین صریحا خداوند داره میگه این رو، تو باید درونتو تغییر بدی. از این صحبت خدا چه نتیجه میگیری؟ نتیجه مهم و اساسی اینه که باید باورتو تغییر بدی تا زندگی تغییر بکنه. و لیس الانسان الا ما سعا، هر چقدر در این زمینه تلاش بکنی همونقدر نتیجه میگیری. زیربنای تمام باورها باورای مربوط به عزت نفسه. از پی و فونداسیون باید شروع کنیم بیایم بالا. پی ساختمان باورها میشه باورای مربوط به عزت نفس. تا وقتی که این پی ساخته نشه، ساختمان وجودمون ممکنه با یه باد، با یه لرزش سرنگون بشه. اگه دقت کرده باشیم، ما از همون روز اول دوره داریم آموزش‌های مربوط به عزت نفس رو می‌بینیم. باورایی که مربوط به وجود خودمونه، مربوط به ارزشمندی و گرانبها بودن ماست. باورایی که زیر پای ما رو سفت می‌کنه که بتونیم با قدرت بایستیم، مشکلات ما رو نندازه. توی تمام درس‌های دوره تا پایان ماه سوم، آموزش‌های عزت نفس ادامه داره. بسیار مهمه. توی مکانیزم طراحی دوره گفتیم عزت نفس ما رو به حرکت در میاره. اینشتین میگه ما در زندگی سختی میکشیم که رنج نکشیم. همه ما تو زندگیمون رنجایی داریم و برای اینکه شر اینا رو برای همیشه از زندگیمون کم بکنیم، بایستی سختی رو به جون بخریم. اگه الان سختی بکشیم تا باورهای محدود کنندمون از بین ببریم و جاش باورهای قدرتمند کننده قرار بدیم، دیگه لازم نیست رنجی که قبلا داشتیم و تحمل بکنیم. تا آخر اون با لذت و قدرت زندگی میکنیم، خالق زندگی خودمون میشیم. برای اینکه بتونی این تکنیک ها رو استفاده کنی، باید انگیزه و اراده داشته باشی. باید از اهرام رنج و لذت که قبلا صحبت کردم به خوبی استفاده کنی، ولی خسته میشی و جا میزنی. یا دوست من، باید ذهنتو بمبارون بکنی، ولی اتفاقی تو زندگی نمیفته. دقیقاً با روشایی که جلسه بعد بهت میگم برای باورسازی، باید ذهنتو بمبارون بکنی. چاره دیگه ای نداریم. میخواییم با سلاح‌های قدرتمند بریم به جنگ باورهای کهنه و پوسیده‌ای که به ما دادن. اصلا نمیذاریم چیزی ازشون باقی بمونه، همشونو با خاک یکسان میکنی. این کارو با لذت و قدرت انجام میدی یا من کنارت هستم. روشایی بهت میگم در حد بنز راحت انجام میدی. باورسازی کار سختی نیست، مداومت داشتن توش هست که ممکنه سختش بکنه. برای اونم که تو یاد گرفتی از اهرام رنج و لذت استفاده بکنی، در خودت انگیزه بسازی که این مسیر رو ادامه بدی. بهت برنامه میدم که از صبح تا شب لابلای کارهایی که داری چجوری باورسازی بکنی. این بزرگترین و مهمترین کاریه که تو باید برای موفقیت خودت انجام بدی. هر چقدر براش زمان بذاری، بهتر و بیشتر نتیجه میگیری. اینم نیست که کسی بگه اصلا نمیخوام به باورم دست بزنم، همین خوبه، بعد زندگی خوبی هم داشته باشه، اصلا امکان نداره. مدام داره از این 5 تا کانال که گفتم در ما باور ساخته میشه. خیلی آدم ها هستن که باوری قدرتمندی داشتن، به نتیجه عالی هم رسیدن، اما بعد یه مدت به خاطر اینکه پیامای تضعیف کننده مدام وارد ذهنشون میشده، باوری قبلیشون از دست دادن. وقتی سطح ارتعاشی شخص تغییر بکنه، نتیجش هم عوض میشه. هر چی داره از دست میده، تمام پولشو، روابطشو، سلامتیشو، آرامشی که به دست آورده. ببینید تو اطرافیانتون، اینا همش قانونمنده، اتفاق و شانس نیست. کسی که قانونو نمیدونه میگه شانسش این بود. نمیدونه همه اتفاقای زندگی ما از باورای ما میاد. هر باوری تو ضمیر ناخودآگاهت باشه، جهان هستی وظیفش اینه اونو بهت نشون میده، اونو میاره تو زندگیت، یه کاری میکنه تجربهش کنی. استعاره‌ای که در مورد شاه و وزیری داشتیم توجه کنید. به خاطر همینه که موضوع باورسازی یه کار همیشگی برای ماه. سختم نیست، تا خیلی لذت بخشه. خب حالا سوال اینه که باورایی که الان داریم از کجا اومدن؟ فهرستوار برات میگم، جلسه بعد که روش های باورسازی رو برات توضیح میدم متوجه میشی که این 6 مورد دقیقاً چجوری کار کرده، چجوری اثر گذاشته در تو. اولین مورد خانواده هست، جایی که ما از بدو تولد توش به دنیا اومدیم، توش بزرگ شدیم و از خانواده حرفهایی رو شنیدیم و برامون تکرار شد. دومین مورد فرهنگ جامعه هست، اون باوری که از فرهنگ به ما رسیده، مثل اینکه مثلا مرد گریه نمیکنه، پول کثیفه. سومین مورد باوری مذهبی هست، بعضی باوری که به غلط جا افتاده، مثل اینکه اگه پولدار بشم از خدا دور میشم، یا مثلا اگه این دنیا سختی بکشم اون دنیا میرم بهشت. مورد چهارم دوستان و اطرافیان هستن، کسایی که وقت زیادی رو باشون میگذرونیم. پنجمین مورد رسانه‌های جمعیه، اخبار، فیلم‌ها، سریال‌هایی که باورای خیلی عمیقی رو در ما می‌سازن. و مورد ششم آموزش پرورش و معلمای ما هستن، باورایی که از معلما، از محیط آموزشی در ما شکل گرفته، مثل اینکه مثلا علم بهتر از ثروت، اگه درس نخونی به هیچ جا نمی‌رسی و از این جور باورها. اینا همه باوره. خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ آقای احمدی درد و گفتی، درمونم بگو. چشم، اصلا نگران نباشید. میریم اول باورامونو پیدا میکنیم، این زمین وجودمونو شخ میزنیم، باوری محدود کننده رو پیدا میکنیم، بعد با روشایی که جلسه بعد بهتون میگم تغییرشو میدیم به نفع خودمون. عزت نفسمونم که داریم بالا میبریم، مهارت‌های اعتماد به نفسم تمرین میکنیم. وقتی باورامون قدرتمند باشه، الهامات و نشونه ها به اون میگن چیکار کنیم. اون الهامات و نشونه ها صحبت خدا با ماست، کمکیه که خدا داره به ما میکنه که به خواستهامون برسیم. و کار بزرگی که من و شما باید انجام بدیم عمل به اون الهامات و نشونه هاست، که اینو عزت نفس و اعتماد به نفسی که ساختیم برامون ساده میکنه. چون خیلی هستن بهشون گفته میشه چیکار بکنن ولی جرأت ندارن اقدام بکنن. ما با این مکانیزم بهترین اقدام رو انجام میدیم. دقت کردی که من دارم در مورد ضمیر خودآگاهمون صحبت میکنم که چیکار کنه، چون وزیر تحت اختیار ما دیگه، میتونه رو شاه اثر بذاره. وقتی که اثر بذاره رو شاه، زندگی ما تغییر میکنه. خب چطور بفهمم باور درونی من چیه؟ از دو راه میتونیم باور درونیمون رو متوجه بشیم. اولین روش اینه که ببینیم در مواقع سخت چجوری رفتار میکنیم، و روش دوم پرسیدن چرا از خودمون هست. ببین در مواقع سخت چجوری رفتار میکنی؟ در شرایط سخت روحی، شرایط سخت احساسی، تو ترس شدید، وقتی خیلی خوشحالی یا ذوق زدگی زیاد داری یا ناراحتی شدید داری، مثل یه ناظر رفتار خودتو نگاه کن. ببین چجوری رفتار میکنی؟ اون رفتار باورتو نشون میده. توی آموزش عزت نفس درباره مبحث خودآگاهی بحث مفصلی داریم که خودتو بفهمی، نسبت به رفتار و عملکرد خودت آگاهی به دست بیاری، و این آگاهی اینجا خیلی به درد میخوره که باوراتو پیدا کنی. در لحظات سخت رفتار و عملکرد تو از باور درونیت میاد. توی اون شرایط دیگه وزیر میره کنار، کنترل تو دست ضمیر ناخودآگاهته. شرایط خاصیه، شاه میاد سکان کشتی وجودتو میگیره دستش. هر چی باور توش باشه میریزه بیرون. دیگه جای نقش بازی کردن و ادا دروردن نیست. همون که هستی و نشون میدی. نحوه رفتارت با دیگران، ارزش و اهمیتی که به بقیه میدی، یادی که از خدا میکنی، عکس العملی که نشون میدی، همه مستقیما از باورت میاد. روش دیگه که همیشه میتونی ازش استفاده کنی، خیلی هم عالیه، پرسیدن چرا از خودته. کافی از خودت بپرسی چرا مثلا من فلان شرایطو ندارم یا چرا فلان شرایط تو زندگی من هست. بهترین سوال هم زمانیه که میری سراغ اون 110 هدف زندگیت. یکی یکی از خودت بپرس چرا الان اینو ندارم. مثلا فرض کن خواستت اینه که یه ویلای 500 متری تو شمال داشته باشی. خب تو دفترت بنویس چرا من الان یه ویلای 500 متری تو شمال ندارم، چرا پولشو ندارم. وقتی نوشتی سکوت کن، سکوت کن و به صدای درونت گوش بده، بدون قضاوت، بدون کم و زیاد کردن. هر چی میگه بنویس، صادقانه این کارو انجام بده، گزینشی ننویس، هر چی میگه بنویس. مثلا میگه چون من کارمند سالمی بودم، رشوه نگرفتم که مثل فلانی بتونم ویلا بخرم، یا من ترجیح میدم خدا رو داشته باشم تا یه ویلای این چنینی، یا هر چیز دیگه ای که میگه. درونتو آزاد بذار، هر چی میخواد بذار بگه، تو فقط بنویس. اینایی که مینویسی حرفای ضمیر ناخودآگاهت، تو داری با ضمیر ناخودآگاهت ارتباط برقرار میکنی. یعنی وزیر داره متصل میشه به شاه، داره ازش حرف میکشه. این روش خیلی مهمه، چون شاه یا ضمیر ناخودآگاهت به این راحتی با وزیر یا همون ضمیر خودآگاهت حرف نمیزنه، اون فقط دستور میده. وقتی نوشتن تموم شد، دیدی درونت حرف دیگه ای نداره، برو سراغ نوشتهات. مثلا میبینی نوشتی که چون من کارمند سالمی بودم و رشوه نگرفتم که مثل فلانی بتونم ویلا بخرم. خب این نشون میده که باور تو اینه که فقط آدمایی که اهل رشوه و مال حرام هستن میرن اینجور ویلا رو میخرن. آدم سالم و آدم نون حلال خور نمیتونه بخره. پس ببین این میشه یه باور که کشفش میکنه. ممکنه نوشته باشی من ترجیح میدم خدا رو داشته باشم تا یه ویلای این چنینی. خیلی عالیه. این یعنی فکر میکنی اگه وضع مالیت خوب بشه از خدا دور میشی، آدم بدی میشی. آفرین، اینم پیدا کردی. همینطور برو جلو. خیلی باید فکر کنی رو هر جمله ها. ممکنه یه جمله چند تا باور تضیف کننده داشته باشه. باور تضیف کننده یعنی باوری که تو رو از هدف دور میکنه، نمیذاره بهش برسی. و وقتی این باور رو پیدا کردی، باید باور تو عوض کنی با روشی که جلسه بعد بهت میگم. جاشون باور قدرتمند کننده میذاری که تو رو به سمت هدفت هل میده، راه ها رو برود باز میکنه، اونا رو در خودت بسازی. مستقیم میریم سراغ جناب شاه با روش های بسیار ظریف و حرفه‌ای که زبان ضمیر ناخودآگاهت هست. با اون روش ها باور جدید میسازیم تا دیگه اونا برای ما کار کنن. نتایج فوق‌العاده است، فوق‌العاده است، بسیار شگفت انگیزه. ایده‌ای به ذهنت میاد که میگی چرا قبلا اینو به ذهنم نمیرسید. با افرادی برخورد میکنی که قبلا اصلا تو زندگیت نبودن. و اتفاقای شگفت انگیز دیگه ای که همش به خاطر اینه که تو ارتعاشتو تغییر دادی. فرکانست کم کم تغییر میکنه، نه ناگهانی ها، کم کم. به اندازه که رو باورات کار میکنی، با ارتعاش جدیدت نتایج جدیدم وارد زندگیت میشه. با کار کم، با زحمت کم نتایج بزرگ میگیری، خیلی بیشتر از قبل. حواست باشه از این دوره منحرف نشی یا گوش به حرف آدمایی که باورای محدود کننده و بسته دارن نده. سواد و مدرک تحصیلی به آدم درکی از قوانین زندگی و متافیزیک نمیده. من خودم سالها استاد دانشگاه بودم، میفهمم فضای آکادمیکو. جلسه اول گفتم به من اعتماد کن، به حرف من گوش بده که از این آموزش‌ها نتیجه گرفتم، نتایجی که خیلی ها با مدرک آنچنانی ندارن. تمرین این جلسه اینه، میخوام سه تا از هدفهای مهم تو توی یه برگه بنویسی و بری سراغ تکنیک پرسیدن چرا. با تکنیک پرسیدن چرا باوراتو میخوام پیدا کنی. وقتی پیدا کردی نتیجهشو برای من بفرست. تو جلسه بعد این فایلا رو بارها و بارها ازت میخوام گوش بدی تا آماده بشی برای تمرینات جلسه بعد که یه جلسه طوفانی هست. تو رو به دستان قدرتمند و مهربان خدا میسپارم دوست خوبم. شاد باشی و پر انگیزه. خدا نگهدار.